بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب التفکر. تفکر جزو یکی از عبادات باطنی و درونی انسان هست، خیلی مهمه، عبادتی که کمتر انجام می شود و به علت کمتر انجام شدنش ارزش عبادات ظاهری که انسان ها انجام میدن کم میشه، چون اهل تفکر نیستن. اهل تفکر که انسان نیست، تفکر چی هست؟ من خلاصه‌شو بگم. تفکر یک برزخی هست بین عبادات ظاهری، بین اعمال و رفتار بدنی شما با مراتب باطنی و حقیقی شما، این وسط تفکر. یعنی با تفکر هم میتوانی اعتقاداتت رو قوی تر کنی، هم میتوانی ضعیف تر کنی، هم میتونی بی تفاوت بشی، و هم با تفکر میتوانی اعمال و رفتارت رو قوی تر کنی، کامل تر کنی، و با تفکر میتوانی بین رابطه ظاهر اعمالت با باطن اعمالت ارتباط برقرار کنی. تفکر خیلی گوهر عجیبیه. به طور کلی اصلا شناخت دقیق قوا و مشاعر نفسانی انسان خیلی مهمه، در روایات هم مطرح شده ولی پیچیده است. من ندیدم کسی درست، اطراف مثلا بنده حتی خیلی مطالعه ندارم ولی ندیدم، تا اگه بشه کتابی چیزی کسی عالمی، خیلی مهمه. مثلا عقل در روایات داریم، درسته؟ نفس داریم، قلب داریم، لب داریم، لب اولی الالباب، صاحبان لب، فکر داریم، خیال داریم، علم داریم، وهم داریم، توهم، قوه ذاکره داریم، نسیان و تذکر. قوا و مشاعر باطنی رو اگر کسی درست بتونه بفهمه، درست ها، میدونم حرف در این زمینه زدن، حالا کسی گوش بده میگه نگاه این بنده خدا چقدر تعطیله، نمیدونه مثلا جلد 8 و 9 اسفار همه بحث نفسه، مثلا میدونم اونا نفس خبر دارم، قوا و مشاعر مفصل نوشته شده، مشاعر نفسانی نوشتن، ولی اون که طبق ضوابط اهل بیت باشه، شاهد حدیثی درست براش بیارن، درست این مطالب رو بفهمونن، انسان بفهمه که از اهل بیته، درست باشه، دقیق باشه. شناخت قوا و مشاعر نفسانی انسان برای خودش، خودش برای خودش خیلی مهمه. مثلا از تفکر من چه کارهایی برمیاد؟ اگر تفکر من غلط باشه، فکر من صحیح باشه، غلط باشه، چه آثاری داره، چه نتایجی داره؟ تفکر از اونهاست، چون قوای باطنیه، باطن نه، باطنی به نسبه ظاهر دارم میگم، گفتم حالت برزخی داره، یه پل بین باطن وجود انسان، یعنی اعتقادات و حب و بغض انسان با اعمال ظاهریه. تفکر همچین حالتیه. در روایات مثلا امیرالمومنین، مثلا یکی از روایات خیلی مهمه، الفکر مرآت صافیه، فکر یک مرآت صافه، یک آینه صافه، یعنی خودش ایجاد نمیکنه، درک میکنه، تلقی میکنه، میفهمه، خودش ایجاد نمیکنه، تولید نمیکنه. حالا اگه آینه صاف نباشه، کج باشه، چه اتفاقی میفته؟ همه چیزش کج میفته. توجه میکنید؟ مثل آینه مهذب، مقعر آینه. اگر فکر کسی بیمار باشه، مریض باشه، به همه دیدی گاهی افراد بهترین مطلبو بهشون میدی، کج میفهمه، کج برداشت میکنه. بهترین حسن نیت ها و رفتار خوبو باهاش انجام میدی، بد برداشت میکنه. اون آینه کج شده، معوج شده، هر چی درش عکس میفته کج میشه عکسا. پس این بحث تفکر که در این باب وارد شده و خیلی عبادت مهمی هست، یک پیشزمینه مهم، یک نکته توجهی بسیار مهم درش هست که باید بهش توجه کنیم، که مواظب باشیم که این تفکر خودش صحیح و مریض داره، سقیم و صحیح داره. بعضی فکرها مریضه، بعضی فکرها از حالت فطرت اولیه الهی خارج شده، بعضی فکرها ناقصه. باید حتما تفکرهامون رو با یک میزان صحیح که فرمایشات اهل بیت هست بسنجیم. قوه تفکر ما نیاز به یک چیز بیرونی داره. معصوم که نیستیم که ما، که مشاعر باطنی همه معصوم باشه، درش نقص و کوتاهی و غلط و درست و اینا داره. این باید با یک میزان بیرونی سنجیده بشه، میزان بیرونی محکمات کتاب و سنت. مثلا الان در همین روایت میخونیم، یکی از چیزایی که خیلی اهل بیت بهش تذکر دادن، طولانی فکر کردن در مورد خدا و در مورد قدرت خداست.
خیلی طولانی در این مورد فکر کن. خب اگه انسان با فکر شخصی خودش بخواد به در مورد خدا فکر کنه، بعد منظور از خدا رو ذات خدا بفهمه. مگه خود اهل بیت بارها نفهمیدن کسی در مورد خدا فکر بکنه زندیق میشه، کافر میشه؟ ببینید پس تنهایی نمیشه فکر کرد. ما برای فکر کردن خصوصا در قدم های اول، به یک معنا تا آخر، ولی به یک معنا در قدم های اول حتما نیاز به محکمات کتاب و سنت داریم، نیاز به مربی داریم، نیاز به هم مباحث داریم. یه خوبی مباحثه که تو حوزه علمیه هست و در هر بحث خوبه همین تبادل افکاره. من از این حدیث اینطور میفهمم، من از این مطلب اینطور میفهمم، تو چی میفهمی؟ اون چی فهم دیگه داره؟ در کنار هم میذارم، میبینه من ناقص فهمیدم، اشتباه فهمیدم. این مال اون نقص قوای باطنیه که در درک مطالب، در فهم مطالبی که در واقع در بیرون هست دچار اشتباه میشه انسان، به خاطر اینکه فکرش بیماره، نقص داره، کج و موج. این یک نکته در مورد تفکر که خیلی مهم بود که تبعیت از اهل بیت و میزان بودن اهل بیت. یک نکته دیگه هم، حالا نکات زیاده، دو تا نکته دیگه من بگم وارد حدیث بشیم، سریع حدیث بخونیم بریم. این باب مهمیه، وقت سر فرصتی باید خیلی بهش پرداخته بشه. دو تا نکته دیگه فقط بگم. یک نکته، تفکر نیاز به تأمل، تمرکز، سکوت و توجه دارد. برای فکر کردن ما نباید زمانهای فکر و برنامه ریزی فکرمون رو در یک وقتی بذاریم که خیلی خسته ایم، خیلی گرسنه ایم، در یک جایی نباید قرار بدیم بوی بد خیلی بیاد. حتی فضای دور، حتی تصاویری که میبینیم نامنظم باشه، رنگ ها نامنظم، ابعاد نامنظم، نقشه اتاقی که توش نشستی کج موج، نباید اینطور باشه. چرا؟ چون نفس توجهش به جاهای مختلف، چون فقط تفکر کنه چش داره کار میکنه، گوش هم داره کار میکنه. وقتی یه صدای مثلا چیکه آب یه سری تو گوششه، نفس از طریق گوش ناخودآگاه به اون صدا توجه میکنه. وقتی به اون توجه میکنه به همون اندازه از توجه به قوه فکر بازداشته میشه، لذا فکر میشه ضعیف، درست نمیتونه فکر کنه. من نمیتونم هم حرف بزنم هم تفکر کنم در این موضوع مهم، مثلا در مورد خدا فکر کنم همینطور با شما هم حرف بزنم در مسائل روزمره، نمیشه. به هر چیزی نگاه کنم که نظر من رو جلب میکنه، یا معده من گرسنه است خالیه، نفس هی توجه میکنه، آه معده گرسنه شو باید غذا بهش بدی، اجازه نمیده. بعد نفس وقت داره به معده توجه میکنه اجازه نمیده تو رو موضوعی که میخوای فکر کنی. لذا برای فکر کردن به طور کلی رعایت اعتدال تو همه چیز برای حصول تفکر مهمه. پس اگر ما الان روایت خوندیم مثلا، یا روایتی که بارها شنیدیم که تفکر یک ساعت است، 1000 سال عبادت، 70 سال عبادت، نماز شب خوندن چنین چنان افضله، باید بدونیم این تفکر مقدمه سازی نیاز داره. یعنی باید براش وقت باز کنیم، مکان درست کنیم، شرایط مهیا کنیم. مثل توسل، شما در خلوت خودت میخوای 10 دقیقه به امام زمان توسل کنی، خب باید صدای گوشی تو ببندی، درسته؟ باید عطر بزنی، باید با وضو باشی، باید رو به قبله بنشینی، باید شرایطش رو، مثل دعا آدابی داره، قرائنی داره، لوازمی داره. تفکر هم اینطوره. کلن عبادات هر چی به سمت باطن میره شرایطش بیشتر میشه، شرایط لازم داره، اینطور هست. خب این یک نکته گفتم. آها، نکته دومم که میخواستیم تذکر عرض بکنیم، تفکر متعلق داره، اینم در روایت در آمده، یعنی مشخص شده هست، میشه کاملا فهرست بندیش کرد. تفکر درباره امر خدا، عظمت خدا، قدرت خدا، علم خدا، جود خدا، تفکر در مورد فضائل امام، جایگاه امام، مقامات امام، اخلاق امام، رفتار امام، تفکر درباره اعمال خودم، تفکر در مورد گناهان خودم، تفکر در مورد آثار و نتایج اعمال، تفکر درباره قیامت، تفکر درباره مرگ، تفکر در مورد عوالم گذشته و نوع تفکر، اینا همه این انواع تفکر به وسیله مطالعه و دقت در احادیث تا حد زیادی انجام میشه، تا حد زیادی، نه کامل ها. فقط طرف یک کتاب حدیث برداره شروع کنه به خوندن بگه من دیگه اهل تفکرم، نه، خود روایات نیاز به تفکر داره. یعنی هر روایتی در هر زمینه‌ای می‌خونی خودش نیاز به تفکر داره. پس فکر کردن، نکته دومی که می‌خواستیم بگیم، از اون چند تا نکته گفتیم، از اون وقتی گفتم دو تا نکته دیگه مونده، این دومی اون دو تا دیگه مونده است، آخری که نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم این تفکر متعلق به امور مختلف. اگه میگیم آقا تفکر یک ساعتش از 70 سال عبادت بالاتره، نمیشه تفکر در یک امر جزئی از 70 سال عبادت یک امر کلی بالاتر باشه. نه، عبادتش باید با این تفکرش همسان باشه. عبادات جزئی داریم، تفکر جزئی داریم، تفکر بر اونا مقدمه. عبادات کلی داریم، تفکرهای کلی و زیربنایی داریم، باز تفکرهای کلی از اون عبادات کلی باز بالاتره. تفکر حالت مقدمه داره و این موضوعی که باعث میشه تفکر انسان راهو از بیراه از چاه پیدا کنه، درست وارد بشه، بصیرت پیدا کنه، ابواب خیر بروش باز بشه و متعلق دارد تفکر در مرگ، تفکر در پادشاهان چی شده پادشاه، تفکر در مورد خونه ها، ماشین ها، در و دیوار، کوه چطور ساخته شده، دریا، حیوانات دریایی مثلا، تفکر در مورد بدن خود انسان، تفکر حالات مختلف در متعلقات مختلف داره، در روایات مطرح شده. یه اجمالی از نکات مربوط به بحث تفکر، هر کدومش مفصل. تفکر در مرگ چندین جلسه، تفکر در اهل بیت فراوان، تفکر در مورد خدا و صفات و اسماء خدا فراوان مطلب در روایات هست که بحث ما نیست وارد بشیم. اما امام صادق علیه السلام در حدیث اول از امیرالمومنین فرمود که امیرالمومنین میفرمود نبه به تفکر قلبک. ببینید گفتم حالت برزخی داره به خاطر اینه. به وسیله تفکر قلبت را متنبه کن، بیدار کن. از طریق تفکر قلبت رو بهش، فهم را بهش بنوشان، بصیرت را به قلبت بنوشان. به وسیله تفکر، تفکر باعث میشه باطن چی بشه؟ اسلام. خودش غیر از قلبه، یه رتبه پایین تره، کمک کاره برای اینکه قلب باز بشه، بصیرت پیدا کنه. و جاف عن اللیل جنبک، نصف شبها حتما وقتی برای تهجد بذار. شبها اینم دیگه اسراری داره نماز شب و چه مسائلی داره که اصلا در روایات یک به نظرم یک جمله کفایت میکنه از همه روایات. فرمود انل وصول الالله سفرون لا یدرک الا بامتتاع اللیل. رسیدن به خدا، مسیر سلوک الالله، یک سفریه که بدون شب نشینی و تهجد رسیدنی نیست، نمیشه. از ضروریات و ملزومات تمام انبیا، تمام ائمه، تمام اولیا، تمام بزرگان اهل نماز شب بودن، اهل نافله شب بودن، اهل تهجد بودن. حالا شب بلند شه یا فکر کنه یا نماز بخونه یا سجده کنه یا قرآن بخونه یا دعا بخونه یا توسل کنه، ولی بیدار باشه. نیم ساعتی، 40 دقیقه، 20 دقیقه، هر مقداری حالا بسته به حالات و شرایط مختلف قبل نماز صبح بیدار باشه. خب این حضرت همون جاف عن اللیل جنبک، خیلی در عمق خواب فرو نرو. 9 شب 10 شب بگیریم بخوابیم تا 6 صبح، برو در عمق خواب، این کارو نکن. جاف عن اللیل جنبک، پهلوی خودتو نسبت به شب و نسبت به خواب تهی کن، خیلی به خواب نچسب، فرو نرو. و اتق الله ربک، و تقوای پروردگارت رو پیشه کن. راوی حدیث دوم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم که مردم روایت میکنن که تفکر یک ساعت بهتر از قیام شبه، این چه جور تفکریه؟ قیام تفکر ساعت نه، یعنی یک ساعت، یعنی چند دقیقه تفکر ساعتی. مثلا داره حضرت قاسم و حضرت امام حسین گریه کردن ساعتن برای وداع هم. خب در فضای جنگ چند دقیقه میتونن گریه کنن تو بغل هم؟ 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه. این 5 دقیقه میشه ساعتن، 3-4 دقیقه هم ساعتن، 20 دقیقه هم ساعتن. ساعت نه، یعنی 60 دقیقه. میگه از حضرت سوال کردم که روایت میکنن مردم که تفکر ساعتی 20 دقیقه، 10 دقیقه بشینی تفکر کنی از قیام یک شب، یعنی از بعد نماز عشاء تا اذان صبح نماز بخونی، قرآن بخونی، عبادت کنی، این تفکر از اون افضل. چه جور تفکریه؟ حضرت فرمود این یک مدلش، این مدل تفکره که زهد میاره، از دنیا میکنن. چه جور تفکر؟ فرمود اینه که وقتی به یک خانه یا به یک خرابه عبور میکنی بگی عین ساکنوک، کجا آن کسانی که در تو سکنا داشتن، کجا رفتن، فکر کنی روش ها، فکر کنی روی، نگی بگیرد چی. ما الان حدیث رو میخونیم باز رد میشیم. حضرت فهم این در این فکر کنی کجا الان اونا خاک شدن، کی بودن، اونا کی بودن، موقعی که زنده بودن چقدر غرور و تکبر و منمن داشتن و چنین داشتن، کجا الان دارن چیکار میکنن، وضعیتشون خوبه، بعد خونهشون براشون موند، ارثیهشون براشون موند، پولها موند، اون زیبایی های جوانی براشون موند. مثلا عینه بانوک، اونایی که تو رو بنا کردن ای خانه، اونا کجان؟ اون معماری که ساخت و اون برج سازی که ساخت و اون کجا سلام؟ ما بالو که لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنی؟ حرف بزن. در اینطور اینا حالا نکته داره همش، اینا رو بشینه فکر کنه روش، فهمید این از چیز بالاتر، نماز شب و عبادت بالاتر. اون معناش نیست که نماز شب نخون، نماز شب بخون و تفکر هم حتما بکن، معناش اینه. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود افضل عبادات ادمان و تفکر فی الله، ادامه دادن تفکر در خدا. در خدا نه یعنی در ذات خدا، تفکر فی الله، با محوریت خدا تفکر کند و فی قدرته، با محوریت قدرت خدا تفکر کنه، یعنی نگاه کنه ببینه قدرت خدا کجاها آشکار، چه چیزهایی قدرت خدا رو نشون میده، با محوریت قدرت، نه در خود قدرت خدا فکر کنه، نه در خود خدا. همه اینجور معنا کردن ها، غلطه این ترجمه، غلط. همه همینجور ترجمه کرد، تقریبا من همه رو نگاه کردم، کسی رو ندیدم این تذکر رو بده. فلاح یعنی با محوریت خدا، بر محوریت توحید فکر کن در امور، یعنی نگاه کن به جنبه اسماء اللهی اشیا رو پیدا کن، ارتباط خودت با توحید رو به دست بیار، ظهور قدرت خدا رو در عالم پیدا کن. بعضی بله آمدن گفتن، مرحوم علامه مجلسی، فیض کاشانی، دیگران همه گفتن از بدیهیاته، که البته فلاسفه و عرفا قبول ندارن، میگن که نه، در خود ذات خدا مردم نباید فکر کنن، ولی کسایی که عقلشون کار، خب این حرف غلط و باطله، در کتاب توحیدم گفتیم. حالا فلاسفه و عرفا رو بزنیم کنار، هیچی فعلا کار نداریم. علامه مجلسی و فیض کاشانی اینه که حالت در حدیث، حالت حدیثی دارن، مخصوصا فیض کاشانی که بیرون حدیث باز حالت فلسفه عرفانی پیدا میکنه، ولی در حدیث انصافا برداشت حدیثی خوبی داره فیض. ایشون و علامه مجلسی و ملا صالح مازندران و غیره، اینا اومدن گفتن آقا اینجا تفکر، از تفکر در الله منظور ذات الله نیست، منظور فعل اللهه. اینم غلطه، در فعل الله هم نمیشه فکر کرد، متحیر میشه، گیج میشه، چون فعل خدا هم در روایت داریم کیفیت نداره، چیزی که کیفیت نداره نمیشه درش فکر کرد. این که بنده عرض کردم این ترجمه‌ای که کردم درسته، با محوریت خدا، با محوریت قدرت، نه خود قدرت. قدرت رو شما قدرت ذاتی بگیری، تفکر درش میشه تفکر در خدا، کفر میاره، زندقه میاره. قدرت رو قدرت فعلی و ظهور قدرت بگیری، بازم حیثیت فعل اللهش قابل فکر نیست. پس چی رو میتونی فکر کنی از در قدرت خدا؟ آنچه که ایجاد شده است، بفهمی عجب قدرتی اینو ایجاد کرده، همین مقدار. پس این که نشد تفکر، شد تفکر در خلق الله دیگه. امام نمیفهمون تفکر فلله، میفهمون ادمان تفکر در مخلوقات خدا، مخلوقه عظیمه خدا، مخلوقات عجیبه. نه اصلا این نیست مطلب، میخواد بفهمون با محوریت آزاد فکر نکن، عبدی، قوه تفکر تو حق نداری، تو هر راهی میخوای بندازی. با محوریت فهم توحید، فهم اسماء و صفات، با محوریت دین یعنی خدا، یعنی الله، با این محوریت فکر کن، ببین در چه چیزی، چه جور، چقدر فکر بکنی توحید در تو قوی میشه، بنده تر میشوی. چه فکری بکنی عبودیت در تو قوی تر میشه، چه فکری بکنی تواضعت بیشتر میشه. در قدرت خدا، یعنی در مخلوقات عظیمه خدا فکر کنی، پی به قدرت عظیمه خدا میبری، تواضعت بیشتر میشه. از ذات خدا هم هیچی درک نمی کنی، از قدرت ذاتی هم هیچی درک نمی کنی، از فعل خدا هم هیچی درک نمی کنی، چون کیفیت نداره، ولی تو قوی میشی با این فکر کردن. بر محوریت مراده. اوکی، روشن شد؟ خب تو درس حدیث آدم نباید بگه اوکی. خب حدیث چهارم امام رضا علیه السلام فرمود لیس العباده، عبادت نیست کسرت صلات و صوم. صلات و صوم بدون تفکر، بدون فهم، بدون بصیرت، این عبادت نیست که. صلات و صومی که تو لشکر عمر سعد هم میشه خون، تو لشکر معاویه هم میشه خون، عبادت نیست اصلا. لیس نفی کردن. عبادت ظاهری بدون پشتوانه، بدون برخواسته از ریشه ها، عبادت نیست. عبادت حتما باید باطن داشته باشه، باطن صحیح حتما باید وصل باشه به ریشه دین که ولایته، حتما باید اینطور باشه. انما العباده، پس عبادت چیه؟ اون که ریشه همه عباداته، که بعد عبادات ظاهری از توش در میاد. التفکر فی امر الله عز و جل، تفکر در امر الله. شما حالا امر الله چیه؟ یک واژه در اهل بیت. امر الله چیست؟ امر الله میاد تا ائمه، میاد تا ولایت اهل بیت، میاد تا محبت اهل بیت، میاد تا مشیت خدا، فعل خدا، وعاء مشیت خدا. امر الله اون دستگاه قانونگذاری و علمی فوق همه عوالم هستیه. که بر اون اساس عالم شکل میگیره و جلو میره، بر اون محور. امرالله اون چیزیه که غایت خلقت بر اساس او تنظیم میشود. خیلی مهمه، تعریف عجیبی گفتم ها. امرالله اینه. در این فکر کنی، در غایت خلقت فکر کن. خدا برای چی ما رو آفریده؟ قراره به کجا بریم؟ این عالم داره به کدوم سمت میره؟ اینا در این امور فکر کن. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمودن که قال امیرالمومنین فرمود ان التفکر، گفتم تفکر برزخ بین قلب و عمله، درسته؟ اون قلبش رو تو حدیث اول خوندیم، عملش اینجاست. حضرت فرمود تفکر دعوت میکند به کار نیک و عمل به آن، فرا میخواند، انسان هول میده، انگیزه میشه. وقتی تو اهل فکر میشی، اهل کارهای خوب میشی. فکر میکنی میبینی اون کار مصلحت نیست، اون کار ضرر داره، اون کار عمرت تلف میشه. وقتی فکر میکنی، خود فکر کردن بسیار باعث میشه که اهل انجام کارهای خیر خوب بشی ان شاء الله. من باب بعدی را میخواستم بخونم ولی خب وقت گذشت دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.